أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عصر پنج شنبه شب جمعه شب رحمت و مغفرت شاد کنیم روح گذشتگان اموات حقداران همه کسانی که ما را با محبت و ولایت علی و اولاد علی آشنا کردند انشاءالله همشون سر سفره احسان امیر المؤمنین مهمان باشند دهه فجر است شادی روح امام راحل فرزندانشون شهدا همه رو یاد کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم خیلی خوش آمدید خطبه 193 خطبه متقین نهج البلاغه رو میخوندید امیرالمؤمنین در جلسه گذشته شب متقین را ذکر کرد متقین کسانی هستند که شبها به پا میخیزند نماز میخوانند ولی نمازی که سر تا سر توجه است تدبر است قرائت است تلاوت است با تمام وجود دارند با خدا حرف میزنند همون شبی که روز آنها را میسازد روز ما از شب شروع میشه روز ما از سحر شروع میشه هر که سحر داشت به تعبیر علامه حسن زاده هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد تا سحر نداشته باشیم روز ما تأمین نمیشه بعد امیرالمؤمنین روز متقین با تشریح فرمودند و اما النهار فحلما علما ابرار اتقیا قد براهم الخوف بری القداح اینها تراشیده شده اند مثل تراشیده شدن چوبه تیر ینظر الیهم الناظر فیحسبهم مرضا کسی به اینها نگاه میکنه فکر میکنه نحیفند لاغرند مریضند و ما بالقوم من مرض اینها مریضی ندارند اینها عشق خدا را دارند توجه به خدا توجه و رسیدن به اهداف باعث شده از تمام تعلقات ببرند تراشیده بشوند برای حرکت به سمت هدف در 21مین جمله‌ای که امیرالمؤمنین راجع به صفات متقین می‌فرماید فرمود و یقول لقد خولتو و لقد خالتهم امر عظیم این خولتو همون لفظی است که ما تو فارسی میگیم قاطی کردن یک عده‌ای میگویند متقین انگار قاطی کردند انگار دیوانند مجنونند طبیعی نیستند حضرت فرمود بله و لقد خالتهم امر عظیم اینها طبیعی نبودنش به خاطر اینه که شما خیلی از معارف دورید خیلی از عرفان دورید خیلی از متقین دورید فکر میکنید اینها عجیب و غریبن در حالی که همه شما باید این طوری باشید لقد خالتهم امر عظیم یک امر عظیمی با اینها گره خورده ممزود شده اینها دلبسته یک جای دیگری هستند در طول تاریخ به تمام انبیا به تمام اولیا به تمام خوبان گفتند ساحر مجنون دیوانه جن زده اگر تو خوب باشی انگ هم بهت میزنند حرف هم بهت میزنند ببینید عزیزان عرف وقتی که شد بیدینی عرف وقتی که شد دوری از حقایق عالم تو اگر خواستی خوب باشی چون مطابق عرف اونها نیستی انگ بهت میزنن میگن و یقول لقد خالتو قاطی کرده چون تو با عرف اونها هماهنگ نیستی ولی اگر تو با عرف اولیا همراه باشی همون چیزی که فرمود در جلسه قبل عرض کردیم روایت رو نماز شب بخونی چون سنت پیغمبره چون دعب و سیره همه خوبان عالمه حالا چهار نفر مسخره کردن چیزی نیست شما مسیر اولیاء الهی رو طی کنید همه اولیاء الهی در زمان خودشون طعنه میشنیدند نیش و کنایه میشنیدند ما خوندیم دیگه خطبه قبل خطبه 192 خطبه قاصعه بود همون بخش پایانی خطبه 192 بحث معجزه پیامبر بود. یه عده از اشراف قریش آمدن پیش پیغمبر که یه نفر پزشک هم داخل اینها بود. این دکتره آمد جلو گفت یا محمد جئت اداویک من جنونک، من آمده ام بیماری جنون تو را خوب کنم، فقط داویت و مجانین کثیره، من اینقدر ماهرم تا حالا خیلی ها رو تونستم درمان کنم، جنون تو را هم درمان میکنم. پیغمبر اکرم را مجنون خطاب میکنند، ساحر و شاعر خطاب میکنند، چون نمیتونن درک کنند. حضرت فرمود اینها قاطی نکردن، اینها حواسشون به یک امر عظیمی است که شما فکر میکنید اینها دیوانن، ولی اینها کارشون درسته. ما در روایت داریم وقتی پیغمبر اکرم جای ایستاده بودن در گرمای شدید تابستان در حجاز، در اون فضا پیغمبر ایستادن زیر سایه یک درختی، یه وقت دیدن یه بنده خدایی از راه رسید آمد، خودش رو انداخت روی این سنگ ریزه ها، صورتش رو گذاشت روی این سنگ ریزه های داغ آفتاب خورده، کمرش رو، شکمش رو همینطور غلط میزد روی این سنگ ریزه ها. با خودش اینطور میگفت یا نفس ذوقی بچش، فما عند الله عز وجل اعظم من ما صنعت بک، گناه کنی فردای قیامت خدا تو را به عذابی دوچار میکنه که از این سنگ ریزه ها خیلی داغ‌ترند ها، خیلی سخت‌ترها، بچش که بفهمی. خب این را آدم نگاه میکنه فکر میکنه دیوانه است، میگن با خودش حرف میزنه، در گرمای تابستان کولر رو رها کرده اومده روی سنگهای داغ دراز کشیده، اومد بره. پیغمبر فرمود چیکار میکردی؟ گفت که آجان من گاهی اوقات میام اینجا به نفسم میچشانم، فردای قیامتی هست، تا حساب و کتابی هست، تا گناه کنی عذابها. این حرف هایی که قرآن زده، انبیا گفتن، دروغ نیست، تا عذاب راست راستی، جهنم واقعیته، مواظب باش گناه نکنی، مواظب باش دست از پا خطا نکنی. پیغمبر اکرم فرمود لقد خفت ربک حق مخافته، تو راستی راستی از خدا میترسی، تو واقعا خوف از خدا فقط لغلغه زبانت نیست، در عمق جانت نشسته. فان ربک لیباهی بک اهل السماء، این جمله را پیغمبر در مورد یک امام نفرمود ها، در مورد یک امامزاده نفرمود، یه پیرمردی، یه جوانی که در حجاز آمده این کار را کرد. فرمود خدای متعال به تو مباهات میکند بر اهل آسمان، ای اهل آسمان ببینید من چه بنده ای دارم، از خوف من، از ترس من داره به خودش میچشاند سختی را. حالا مردم ببینن میگن این دیوانه است، خدا ببینه مباهات میکنه، پیغمبر ببینه مباهات میکنه به این. لیباهی بشه اهل السما ثم قال اصحابه، پیغمبر به اطرافیان به صحابیشون فرمود یا معشر من حضر ادنو من صاحبكم، بیاید دور این بنده خدا جمع بشید، ید اولکم، تا دعا کنه برای شما. در واقع حضرت داره با زبان بی زبانی میفرماید که این مستجاب الدعوه است. انسان در مسیر خطبه متقین به جایی میرسد که مستجاب الدعوه میشه. پیغمبر گفت برای این جمع، برای حاضرین دعا کن. شروع کرد دعا کردن که اللهم اجمع امرنا علی الهدى واجعل التقوى زادنا والجنه مآبنا، خدایا ما تا آخرش بر مسیر هدایت باشیم، زاد و توشه ما از این دنیا تقوا باشه، سرانجام هم به بهشت برسیم. خب این رو آدم ظاهرش رو نگاه میکنه، لقد خالتو، قاطی کرده، دیوانه است، ولی این دیوانه نیست. و ما خالتو لقد خالتهم امر عظیم، این جای دیگر رو داره میبینه. در احوال سلمان فارسی داریم که مر سلمان و علی الحدادین بالکوفه، وقتی سلمان فارسی از بازار آهنگرهای کوفه داشت رد میشد، فرع شابا قد سعقه، دید جوانی افتاده وسط زمین، مردم هم دور تا دور او گرفتن، هی دست روی دست میزنن، هی نشنش میکنن که ببین جوان بنده خدا مریض، بیمار، سر داره. سلمان فارسی اینا رو کنار زد، رفت بالای سر این جوان، چند دقیقه گذشت به هوش اومد، گفت جوان چته، مشکل چیه، بیماری؟ این نگاه کردید سلمانه، فهمید سلمان اهله، شناخت سلمان رو، گفت سلمان من نه بیمارم نه مشکل دارم، من از بازار آهنگرها که رد می شدم دیدم این آهنگرها آهن را داخل کوره می گذاشتن، داغ می شد، حرارت می دید، قرمز می شد. من یاد آیات عذاب افتادم، یاد آیاتی افتادم که فردای قیامت گناهکاران و اهل جهنم رو با همین آتش مذاب سیراب می کنن. بیهوش شدم، افتادم. سلمان دید نه بابا، این اهل طریقته، این حواسش جای دیگه است. حالا مردم بهش بگن دیوانه، او حواسش به جای دیگره. باش رفیق شد سلمان فارسی، صحابی پیغمبر، با این جوان رفیق شد و تا لحظه مرگ هم بالای سر همین جوان بود. وقتی که این جوان خواست از دنیا بره، یه وقتی سلمان گفت که ای اسرائیل با رفیق ما مهربان باش. اسرائیل تجسم پیدا کرد، گفت من با همه مؤمنین رفیقم، اگر کسی مؤمن نباشه از من بترسه، اگر نه مؤمنین که من دوستشونم، اون ملک دیگه، ملائک پاکند، گناه نمی کنند. خب اگر تو هم پاک باشی به مرتبه ملائک میرسی، ملائک را میبینی. جلسات قبل عرض کردیم ما که از ملائک پایین ترین ملک نمیبینیم، ولی کسی که هم سطح ملائکه شد، کسی که از ملائکه بالاتر رفت، ملک رو هم میبینه، با ملک حرف هم میزنه. 21مین وصفی که حضرت ذکر میکند، لقد خولتو و لقد خالتهم امر عظیم. 22مین صفت متقین آن است که لا یرزون من اعمالهم القلیل و لا یستکثرون الکثیر. آدم متقی این گونه است که لا یرزون، راضی نمیشه، اکتفا نمیکنه به اعمال قلیلش و زیاد نمی شمرد اعمال کثیرش را. اگر کم انجام بده راضی نیست، میگه بیشتر باید انجام بدم. این چه نمازی بود من خوندم، این چه روزه ای بود که من گرفتم، این چه ذکریست که من دارم. اگر کم انجام بده، اگر زیاد انجام داد، زیاد نمی بیند، زیاد نمی پندارد، کمش را تقصیر و مقصر می داند، زیادش را زیاد نمی بیند. تا آدم به اینجا نرسه به مقام متقین نمیرسه. ما بعضی همون اونقدر کم ظرفیتیم که اگر یه وقت 2 رکعت از این 11 رکعت نماز شب رو خوندیم، فردا صبحش هر کسی رو میبینیم میگیم نورانیت رو در چهره من میبینی برای 2 رکعت نماز. اونقدر کم ظرفیتیم. بعد یه نفر مثل مرحوم آقای مرعشی نجفی وصیت میکنه که این سجاده را همراه من دفن کنید، چرا که 70 سال بدون وقفه بر روی اون نماز شب خوندم. همین الان جلوی مرقد مطهرش کنار حرم حضرت معصومه زدن این جمله رو. 70 سال نماز شبش ترک نشد، ولی مباهات نمی کنه، زیاد نمی بینه. میگه شاید تربت حسین ابن علی به دادم برسه، شاید بزرگی اهل بیت به دادم برسه. اعمالش رو کم میبینه، ولی کوتاهی هم نمیکنه، خیلی عمل انجام میده، ولی عمل زیادش را کم میبینه. در واقع این جمله 22 برمیگردد به جمله 8. 8مین وصف متقین این بود عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دون ذلک فی اعینهم. متقین خدا را بزرگ میبینند. کسی که خدا رو بزرگ دید، دیگه هیچ چیزی در چشمش بزرگ نیست، نه دشمن، نه آمریکا، نه ابرقدرت، نه خودش، نه عملش، نه علمش، هیچ چی دیگه بزرگ نیست، کثیر نیست. کثیر برای ماست، ما اونقدر کوچیکیم، اونقدر ظرفمون کوچیکه، کوچکترین شیء برای ما بزرگه، کوچکترین نهیب دشمن ما رو از پا در میاره. علی باید بشیم که فرمود اگر تمام عرب جلوی من بیستن، یک تنه جلوی اونها میستم. علی باید بشیم، بزرگ باید بشیم. کسی که خدا را بزرگ دید، اعمال خودش رو بزرگ نمیبیند و به کم خودش هم راضی نیست. خیلی رشد باید بکنیم. خطبه متقین خطبه رشد دهنده است، ظرف ما را و ظرفیت ما را انشاءالله زیاد میکنه. این نکته رو عرض کنیم، این که فرمود لا یرزون من اعمالهم، اعمال صرفا اعمال عبادی نماز و روزه و حج که نیست که. آقا یه نفر یه مسجدی ساخت، دیگه فکر میکنه چه کار شاقی انجام داده. یه نفر دست 2 جوان رو تو دست هم گذاشت، دیگه فکر میکنه بارش رو بست. یه نفر خرج یه یتیمی رو میده، این نیست. اعمال چه عبادی باشن چه غیر عبادی باشن، مسجد ساختی، مدرسه ساختی، خیلی خوبه، ولی بزرگ نبین. حافظ قرآنی، چرا نسبت به بقیه تکبر داری؟ چرا فکر میکنی دیگه تمام شد؟ نه، 4 تا حدیث بلدی، 4 تا آیه بلدی، چی شده مگه؟ یکم پایین بیا، تواضع به خرج بده، بزرگ نبین عملت رو، چه در اعمال عبادی مثل نماز و حج، چه در اعمال غیر عبادی، مسجد ساختن و مدرسه ساختن. در همه حالات انسان باید عملش را کم ببیند، به کمش راضی نباشد. البته خب برای کسانی که خطبه متقین خوانند، برای کسانی که در مسیر تقوا هستند، این اعمال عبادی خیلی موضوعیت داره، نماز شب خیلی موضوعیت داره، توسل خیلی موضوعیت داره. لذا اعمال رو اینجا باید خوب تشریح کنیم. قرآن کریم میفرماید طه و ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر، ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم که اینقدر خودت رو به زحمت بندازید. شأن نزول این آیه اینه، اینقدر پیغمبر نماز شب میخوند، عبادت میکرد، متورم میشد پاهاش، ولی نماز میخوند، خسته نمیشد. خدا داره دلداری میده که پیغمبر کمتر، خودت رو اذیت نکن. آقا این سیره پیغمبر دیگه، مگر به ما نگفتن که در پیغمبر اکرم اسوه نیکوس برای شما، اسوه شما پیغمبر باشه. متقی راه پیغمبر رو برو. مسیر پیغمبر چیست؟ خسته میشد در مسیر عبادت. مرحوم کلینی در کافی شریف بابی داره، باب العباده، این رو ببینید، روایات نسبتاً کوتاهند، حجمشون کوتاهه، ولی تعداد روایات خیلی نیست، میشه بخونید، حداقل ترجمهش رو بخونید. پیغمبر فرمود افضل الناس من اشق العباده. قبلا عرض کردیم از بزرگان و اساتید یاد گرفتیم، فرمودند بزرگترین ظلم به این لفظ عشق شد. عشق در روایت فرمود افضل الناس من عشق العباده، عشق به عبادت. ما عشق را زمینی کردیم، ما عشق را از اون معنای بالایی که داشت آوردیم، رسوندیمش به شهوت، به هوس. این ظلم به عشق است. عشق اون قوه است که میتواند انسان رو پرواز بده. در ابو حمزه سمالی فرمود من نمیتوانم دست از گناه بردارم الا اون زمانی که ایقظتنی لمحبتک، با عشق منو بیدار کنی. عشق قوه ایست که میتواند آدم رو به قرب برسونه. حالا ما خرابش کردیم، ما تو کوچه و بازار رو بردیمش. پیغمبر فرمود افضل الناس من عشق العباده، بالاترین مردم کسی است که به عبادت عشق میورزد. فآنقها، این نماز را، روزه را، عبادت رو در آغوش میگیره. و احبها به قلبه، با تمام وجود دوست داره عبادت را. و باشرها به جسده، باشرها به جسده، یعنی در عمل هم عبادت میکنه. صرف دوست داشتن قلبی کافی نیست، باید عمل هم بکنی. و تفرق لها، همه کارها رو میذاره کنار، میگه نماز اول وقت، فراغت بال حاصل می کند برای. فرمود این گونه باشید. باب العباده یکی از روایاتش اینه، افضل الناس من عشق العباده. این روایت رو بخونم محضر شما. بعد از شهادت علی ابن الحسین سلام الله علیهما، یک کسی از خادم امام سجاد پرسید، از خادمه امام سجاد پرسید علی ابن الحسین رو برای من توصیف کن. گفت یه جمله برات میگم در توصیف علی ابن الحسین، ما اتیته به طعام نهارن قط، هیچگاه نشد و روز باشد و من سفره جروی امام سجاد بندازم، ولا فرشت له فراشن به لیلن قط، هیچگاه نشد شب که شد بستر بندازم، شب تا صبح بخوابه. روزها روزه داری، شبها عبادت. در یک جمله توصیف کرد علی ابن الحسین رو، همش عبادت بود، سر تا سر عبادته. ما چطور میخوایم اعمال خودمون رو بزرگ ببینیم در مقابل عبادت امیر المؤمنین که 1000 رکعت نماز در یک شب میخوند؟ در مقابل عبادت پیغمبری که در مقابل عبادت فاطمه زهرا که اونقدر سر پا می ایستاد حتی تتورمت قدماه، پاهای مبارکش متورم می شد از بس سر پا ایستاده بود. تعبیر دعای ابو حمزه سمالی اینه: و ما قدر اعمال نافی جنب نعمک، خدایا اصلا به حساب نمیان، ما هر عملی که انجام داده باشیم هزار هزار به تو بدهکاریم. زبان دادی، گوش دادی، چشم دادی، قدرت دادی، فهم دادی، رسیدیم به اینجا. حالا ما یه نمازی خوندیم، بزرگ ببینیمش، و ما قدر اعمالنا، اصلا چیزی نیست اعمال ما فی جنب نعمک. وقتی بخوام روی ترازو بگذاریم اینقدر تو نعمت دادی، حالا من چی کار کردم؟ یه خانه وقف کردم، همین، چیزی نیست. ولی اگر به خود اون عمل نگاه کنی میگی او چقدر بزرگه. به عمل نگاه نکن، به نعمتی که بهت داده. چقدر نعمت به تو داد که تو الان سر این سفره نشستی. حالا چقدر باید عبادت کنی تا تقاس بشه، تا موازی و مساوی بشه؟ نمیتونیم. وقتی که نتونستی میرسی به متقین، میرسی به اینجایی که لا یرزون من اعمالهم القلیل و لا یستکثرون الکثیر، زیاد نمیبینی، به کم اکتفا نمی کنی. وقتی عبدالملک مروان ملعون به امام سجاد عرض کرد شما با این مقاماتی که دارید، با این سیادت، با این قرابت به رسول الله، با این علم، با این وجاهت اجتماعی، چرا اینقدر عبادت میکنی؟ سید و ساجدین دیگه، آثار زهد در چهره حضرت، چرا اینقدر عبادت میکنی؟ حضرت فرمود کل ما ذکرته و وصفته من فضل الله و تأییده، همه اینها رو که گفتی راسته، ما همه این فضائل و کرامت ها رو داریم، خدا بهمون داده، ولی فعین شکره علی ما انعم، نباید شاکر باشم؟ نباید در مقابل این همه نعمت که خدا به من داده سپاسگزاری کنم از او؟ عبادت ما نمیتونه جبران کنه لطف او رو، نعمت او رو. ما فقط میخوایم بگیم خدایا یاغی نشدیم، طغیانکار نشدیم. معروف میگن وقتی در مدرسه صدر اصفهان یکی از علما نشسته بود، دیدی بر بنده خدا پیر مرد کشاورزی سریع اومد داخل حوض وسط مدرسه، وضوع دست و پا شکسته ای گرفت، بدو بدو رفت نماز خون، اصلا نه حالات نماز و نه ارکان نماز، فقط یه نمازی خون، بلند شد بره. این عالم مچش رو گرفت که بنده خدا این چه نمازی بود خوندی؟ وضوع که اونطوری، نماز که اینطوری، چه خبرته، چیکار میکنی؟ این پیرمرد جواب قشنگی داد. نمیخوام تأیید کنم کار او رو، با میگم این فکر قشنگی است. آدم عبادتش رو درست انجام بده، ولی این جمله رو مد نظرش داشته باشه. این بنده خدا گفت فلانی، ما نماز نمیخونیم که نماز خونده باشیم، به مسلین رسیده باشیم. ما نماز میخونیم که بگیم خدا یا هنوز یاغی نشدیم، هنوز گردنکش نشدیم، هنوز به حرف تو اعتماد داریم، اعتقاد داریم، همینقدر. اگرنه نماز ما که نماز نمیشه. حالا تو باید تلاش کنی که نماز را درست بخوانی، با توجه بخوانی، ولی گوشه دلت هم بگو خدای من میدونم این نماز نیست، میخونم که یاغی نشده باشم، گردنکش نشده باشم. یه وقتی ابلیس با جناب موسی ملاقات کرد، موسی کلیم پرسید اخبرنی به ذنب لذی، مرا با خبر کن از اون گناهی که از نبهو ابن آدم، اگر فرزندان آدم سراغ این گناه رفتن، استحوذت علی، تو اونها رو در بند خودت میگیری. چه گناهیست که اگر کسی رفت سمت او دیگه بیچاره است، دیگه نمیتونه از دام تو نجات پیدا کنه. قال ازا، یک، وقتی که عجب بر او غالب بشه. دو، وستکثر عمله، وقتی عملش رو زیاد دید. سه، و سقر فی عینه ذنبه، وقتی که گفت حالا گناه ما که چیزی نیست، مردم اینقدر اختلاس میکنن، حالا این سیب زمینی که من برداشتم، مردم اینقدر فلانن، که گناهت رو که کوچک دیدی شیطان بر تو مسلط شد. اینم یکی دیگه. فرمود همه این ستا، عجب که آمد، زیاد دیدن عمل که آمد، کوچک شمردن گناه که آمد، به ما گفتن گناهت رو بزرگ، اعمالت رو کوچک ببین، هر کار خیری کردی بگو چه کاری نکردم، ولی از اون طرف کوچکترین گناه و مکروهی از تو سرزد به هم بریز، شب و روزت به هم بریزه، زیر و رو بشی، گناه کردی، چیز کمی نیست که به ما اینطور بگی. ادامه این روایت خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، هر بار این روایت رو من میخونم انصافا انسان تحت تأثیر قرار میگیره، چقدر عجیبه. قال الله عز وجل داوود، خدای متعال به داوود نبی وحی فرستاد، یا داوود بشر المذنبین و انذر الصدیقین، داوود امروز برو در کوچه و خیابان بشارت بده به گناهکار و هر مؤمن متقی نماز شب خونه، دیدی بگو که آقا وای بر تو، انذارش بده. داوود نبی گفت خدای برعکس نگفتی؟ تا الان گفته بودی بشارت بده به مؤمنین نمازخونها، بترسان گناهکارها رو، برعکس گفتی ها. خدا گفت نه درست گفتم، برو به گناهکارها بگو بشارت باد بر شما، انی اقبل التوبه، من گناهان رو میبخشم، توبه رو میپذیرم، و اعفو عن الذنب، همه گناهانتون رو میتونم عفو کنم. به گناهکار بشارت بده که من بخشندم. ولی و انذر الصدیقین الله یعجبوا به اعمالهم، برو به اینهایی که نماز خونن، روزه گیرن، خمس و زکات دادن، به اینها بگو عجب نکنید ها، اعمالتون رو زیاد نبینید ها. فانه لیس عبد ان لیس عبد عبد انسبه للحساب الا هلک، احدی نیست که من بخوام با عدالت باش رفتار کنم مگر اینکه جهنمی میشه. روی عملت حساب نکن، روی لطف خدا حساب کن، روی بزرگی خدا حساب کن، عملت رو بزرگ نبین. اگر تو موحدی جز خدا بزرگ نیست، هر که هست کوچکه، خدا رو بزرگ ببین. امام باقر سلام الله علیه فرمود ثلاث قاسمات الزهر، سه تا کار هستن، سه تا عمل هستن، اینا کمر شکنن، سه تا گناه هستن که کمر انسان رو می شکنن. یک، رجل استکثر عمله، آدمی که عملش رو زیاد ببینه. دو، و نسی ذنوبه، آدمی که گناهش رو فراموش کنه. و سه، اعجب به رعیه، آدمی که خود رعی باشه، متعصب باشه. تعصب رو مفصلا در خطبه 192 خطبه قاصعه امیر المؤمنین، قاصعه بود دیگه، در همشکننده تعصب و در همشکننده عجب و غرور بود، اونجا عرض کردید. سه تا گناه کمرشکن، زیاد دیدن عمل، فراموشی گناه و خود رأیی. در خطبه 52 من دیگه متن نمیخونم که اذیت نشید، در خطبه 52 حضرت فرمود اگر مثل شتری که بچه کوچکش رو گم کرده ناله بزنید، اگر مثل کبوترها فریاد سر بدید، اگر مثل روحبانها از تمام تعلقات دنیا خالی بشید به خاطر اینکه خدا یه گناهتون رو ببخشه، لکان قلیلا، هنوز کاری نکردید، برای یک گناه خیلی کمه، هنوز کاری نکردید. حالا تو چطور گناهت رو کوچک میبینی؟ تو چطور یه عمل عبادت رو بزرگ میبینی؟ فکر به این جملات انسان رو انشالله به مرتبه متقین خواهد رسون. 23 وصف متقین، فهم لانفسهم متهمون، آدم متقی کسی است که نفس خودش را متهم میکند، همیشه اتهامات رو سمت خودش میگیره، برعکس این چیزی که ما هستیم، برعکس این چیزی که در جامعه هست. ما دیگران رو متهم میکنیم، خودمون رو تبرئه میکنیم، من که خیلی خوبم، بقیه بدن، بقیه اشتباه کردن، بقیه مسئولین، این اون، هی اتهام متهم میکنیم، ولی من که خوبم، من که هیچ مشکلی ندارم. حضرت فرمود متقی واقعی کسی است که همش خودش رو متهم میکنه، دیگران را تبرئه میکند ولی خودش رو متهم میکنه. انسان باید برسه به اونجایی که همه اتهامات رو به خودش بزنه. و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم الا ما رحم ربی، من خودم را تبرئه نمی کنم، من خودم را متهم میدانم. فهم لانفسهم متهمون، آدم همش بگه تو که کاری نکردی، تو خیلی گناه داری واقعا ها، نه اینکه تعارف کنه ها، بعضی وقتا این تعارفات از هر گناهی بدتره. میخوای بگی مثلا من خیلی انسان خوبیم، میگی نه آقا ما که گناهکاریم، این گناهکار گفتن تو یعنی میخوای بگی من هیچ گناهی ندارم، این از هر خطایی بالاتره. نه، واقعا در درونت خودت رو مقصر بدون، کاری نکردی. در روایت فرمود اگر بخواید روی اعمال خودتون حساب کنید، اگر بخواید روی کارهای خودتون حساب کنید، کلاهتون چی میگن پس معرکه است. پیغمبر فرمود که لا یتکل العاملون علی اعمالهم، هیچ کسی به اعمال خودش تکیه نکنه، فقط چیزی که قابل تکیه است ولاکن به رحمتی فلیثقوا و فضلی فلیرجعوا، به من تکیه کنید، به لطف و امید، به بزرگی و بخشش من، وگرنه به اعمال خودتون نه. این جمله رو عرض کنم چرا باید همیشه در اعمال خودمون رو مقصر بدانیم، به چه دلیل همیشه باید مقصر باشیم. جمله را توجه کنید، شرح نهج البلاغه به نهج البلاغه. در خطبه 189 امیرالمؤمنین فرمود فمن الایمان ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب و منه ما یکون عواری بین القلوب و الصدور الا اجل معلوم. ایمان ها دو دسته اند، بعضی از ایمان ها هستند که ثابتند، مستقر فی القلوب، اینها دیگه اگر کسی به اونها رسید ایمانش ثابته، ولی خیلی از ایمان ها هستند اینها ایمانی است که آریه ای است، عواری بین القلوب، یه چهار سباهی هست الا اجل معلوم، بعد هم ازت میگیرند، بعد ازت میگیرند. آقا چرا خودت رو متهم نکنی؟ چرا اعمالت رو کم نبینی در حالی که معلوم نیست ایمان تو ایمان ثابتی است یا ایمان مستقری است؟ امام کاظم فرمود همیشه زیاد این دعا رو بخونید، اللهم لا تجعلنی من المعارین، خدایا مرا از کسانی که ایمانشون عاریتی است قرار نده، و لا تخرجنی من التقصیر، مرا از تقصیر از کوتاهی خارج نکن. یه نفر پرسید آقا اون جمله اول رو فهمیدیم، ایمانمون باید ثابت باشه، ولی جمله دوم رو نمیفهمیم، ما رو از تقصیر خارج نکن چیه؟ حضرت فرمود فکر این که کار را به نحو احسن انجام داده اید از ذهنتون خارج کنید. شما همیشه بدهکارید، شما همیشه کمکاری کردید، مدام مقصر بدانید خودتان را، مدام متهم کنید خودتان را. اگر اینطوری نباشه عملت رو زیاد میبینی، عمل که زیاد، دیدن عمل که بزرگ بود، گفتی من چه کار شاقی کردم، این ابتداء سقوط توست. 24 جمله امیرالمؤمنین فرمود و من اعمالهم مشفقون، آدم متقی کسی است نه تنها به اعمال خودش دل بسته نیست، تکیه نکرده، راضی نیست، بلکه من اعماله مشفقون، از همین عملی هم که انجام داده میترسه، روزی 100 استغفار میکنه از نمازی که خون، حالا اون وظایفی که ترک کرد بماند سر جای خودش، از نمازی که خون میترسه، از عملی که انجام داد میترسه. و من اعماله مشفقون، حالا چه اعمالی که گناه بودن، خب اون ترس داره، چه اعمال خوبی که انجام داد، اونها هم ترس داره. این رو صراحتن در آیه 60 سوره مؤمنون فرمود والذین یعطون ما آتوا و قلوبهم وجله، هر کاری که باید انجام میدادن انجام دادن، وظیفه شون به انجام دادن، ولی دلشون وجله، ترسانه، هراسناکه. امام صادق در ذیل همین آیه فرمود یخافون ان ترد الیهم اعمالهم، میترسن خدایا قبول کردی یا قبول نکردی، مقبول واقع، من نماز خوندم، ولی نماز من که تازه نصف راه، نصفش اینه تو قبول کنی، بلکه همش اینه که تو قبول کنی. این که من بگم نماز خوندم که دردی رو دوا نکرد، تو هم قبول کردی، تو هم پذیرفتی، این مهمه. آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه و روحی فداه، نزدیک میلاد مبارکش هستیم، امیرالمؤمنین از کسانی است که بسیار بسیار اهل انفاق و صدقه است. یه روایات عجیبی در این باب هست، مرحوم علامه مجلسی ذکر کرده اینها رو، اعتق علیون 1000 مما عملت یدا، 1000 برده را، کنیز را از دست رنج خودش آزاد کرد در راه خدا. این یکی از انفاقهاش بود. حالا توجه کنید حدیث رو، این جمله را در القارات ذکر میکنه. یه وقتی به امیرالمؤمنین اعتراض کردن که آقا جون کم تصدق، الا تمسک، بابا بس نیست دیگه، چقدر میخوای انفاق کنی؟ هی انفاق انفاق، بس دیگه. جمله امیر المؤمنین اینه، و من اعمالهم مشفقون، میترسن. حضرت فرمود که راست میگید، ای والله لو اعلم ان الله قبل منی فرزن واحدن لامسکتو ولکنی والله ما ادری. به خدا قسم اگر میدانستم یکی از این انفاق ها را خدا پذیرو، دیگه هیچ کاری نمی کردم. ولی نمیدانم، این برای من و شماست. علی که عالم است، میگه شما اینطوری باشید، میدونی خدا یه دونه از نمازهات رو، یه دونه از ذکرهات رو قبول کرد، دیگه نگو. نمیدونی، بترس از اعمالی که انجام دادی، بترس از گناهانی که انجام دادی، بترس از همون نماز شبی که خوندی، عجب بعدش نیومده باشه، تکبر بعدش نیومده باشه. این علی است، همون علی که قرآن کریم در جریان خاتم بخشی او فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکا و هم راکعون، مهر تأیید زد به اعمال امیر المؤمنین. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین فرمود. ولی من نمیدانم یکی از اعمالم قبول میشه یا نه. امیر المؤمنین اینطوری، ما که دیگه تکلیفمون مشخصه، ما که دیگه تکلیف. حضرت فرمود بترسید و من اعمالهم مشفقون. ویژگی بعدی، 25مین ویژگی، دیگه اذیتتون نمی کنیم، این جمله پایانی ما باشه. فرمود اذا زکی احد منهم، زکی به معنای ستایش شدن، مد شدن. خب بالاخره اینها آدمای متقی هستن دیگه، وقتی کسی آمد و این متقیان را مدح کرد، ستایش کرد، خاف من ما یقال، کیف نمی کنه بلکه می ترسه. تو اومدی تعریف و تمجید کرده، او به جای اینکه کیف کنه، خوشش بیاد، مسرور بشه، به هم می ریزه، بدنش می لرزه. فیقول انا اعلم به نفسی من غیری، بابا من خودم میدونم چی کارم، و ربی اعلم بی من منی به نفسی، خدا از من آگاه تر است به من. یه چیزهایی من یادم رفته، خدا یادش نرفته. یه نیتهایی من کردم، فکر کردم نیت خوبه، تش معلوم بود که یه خورده شیشه ای دارم، نفسانیت درش از همه را خدا میدانه. وقتی که تعریفشون رو میکنن، به جای این که کیف کنه میلرزه، و بعد دست به دعا برمیداره، اللهم لا تآخذنی به ما یقولون، خدایا اینها دارن تعریف مرا میکنن، مبادا تو مرا مؤاخذه کنی ها، بگی تو چرا یه طوری رفتار کردی که تعریفت کنن، نکنه منو مؤاخذه کنی بگی چرا اینطور، تو که خودت میدونی من درونم مشکل داره، خیلی راه نرفته دارم. اللهم لا تآخذنی به ما یقولون و اجعلنی افضل مما یظنون، مرا بهتر از آن چیزی که اینها حتی خیالش رو میکنند قرار بده. اینها حتی فکرشون نمیرسه، مرا بهتر از فکر اینها قرار بده. واغفر لی ما لا یعلمون، ببخش بر من اون گناهانی که تو میدانی و اینها نمیدانند. یه نفر اومده تعریف کرده از تو، از توی متقی، اونقدر به هم ریختی رفتی در درگاه خدا، خدایا مرا ببخش به خاطر این حرفی که اینها زدن، من خودم میدونم چقدر اوضاعم خرابه، دستم رو بگیر. متقی اینطوری کیف نمی کنه. این جمله رو عرض کنیم، تعبیر حضرت اینه، اذا زکی احد منهم، وقتی تعریفشون رو کرده، اینو داخل پرانتز میگم، معلوم آدم متقی دلش پاکه ولی اعمالش هم پاکه، اون درون پاک به اعمالش هم سرایت کرده. یعنی مردم وقتی میبینن میفهمن این آقا اتصال داره، یه خبرهایی هست، وصل به جایی، لذا میان تعریف ازش میکنن. این نباشه که پس فردا تو جامعه ما، حالا امروز یا دیروز یا فردا، بگن آقا دلت پاک باشه. دلت پاک باشه معنا نداره، اگر دلت پاک بود در اعمالت مشخصه. دل پاک باید در قیافه، در رفتار، در اخلاق تو هم ظاهر باشه. تو اگر متقی شدی، به 25مین صفت متقیان رسیدی، ظاهر داد میزنه که خبری هست، ولی حواست باشه مغرور نشو، حرفهایی که میزنن رو خودت قبول نکن، خودت رو متهم کن، بگو این حرفها نیست. خب در آیه 32 سوره مبارکه نجم فرمود فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا، آیون مسلمان ها مؤمنین، و اعمال خودتون پوز ندید، اعمال خودتون رو حساب نکنید. وقتی کسی از بذارید کسی تعریف کنه از شما، نه خودتون تعریف خودتون رو، کیف خودتون رو ببرید، نه خب اعلم و به من اتقا، خدا میداند چه کسی خوبه، چه کسی تقواش بیشتره، چه کسی رشدش بیشتره. شما پوز ندید، او میداند و او عادل است، شما را به اونجایی که باید برساند میرساند. یه قصه هم بگم اگر فرصت شدی، جمله هم از نهج البلاغه بخونیم. در تاریخ داره وقتی کریم خان زند، خب ایشون کسی بود که در در کاخش باز بود، مردم می اومدن عرض حاجت می کردن. کریم خان زند یه وقتی نشسته بود، دید یه نفر وارد شد، چه آهی چه اشکی چه گریه ای، ناله می کنه و جلو میاد. گفت آقا چته، چه مشکلی داری، بگو تا ما مشکلت رو حل کنیم. این بنده خدا گفت که آقا من چی بگم، من چیزی از شما نمیخوام، من اومدم فقط یک کرامت برای شما تعریف کنم. گفت بفرما. گفت آقا من کور مادرزاد بودم، خیلی سختم بود، چندین و چند سال زندگی کردم، این روزهای اخیر رفتم در کنار قبر مرقد پدر بزرگوار شما، حالا داره به کریم خان زند میگه، رفتم پیش قبر پدر شما، آقا از لطف خدا، از کرامت این مرد، خدا چشم کور مرا شفا داد، بینا شدم. آقا کریم خان زند رو میگه آتش گرفت، صدا زد جلاد بیاد دوتا چشمش رو در بیاد. حالا همه اطرافیان منتظرن که این کریم خان زن بگه به به ماشاءالله انفاق کنه. گفت چشمش رو در بیارید. گفتم بابا چی شد این که تعریف کرد که؟ گفت آخه پدر آمرزیده، من پدرم خردوزد بود، سر گردنه ها میستاد، هر کسی با یه الاغی میخواست از اینجا رد بشه میگرفتنش، یه عده چاپلوس بعد از این که من به حکومت رسیدم اومدن براش قبر درست کردن و بارگاه درست کردن، حالا تو چاپلوس‌تر از همه آمدی اینجا که به خاطر قبری که همش چاپلوسی بود از من اخاذی کنی، گوش منو ببری. چاپلوسی اینها، خیلی وقتها، خیلی وقتها اگر میان به ما میگن آقا شما که ماشاءالله حرف که میزنی گر در میریزه، حرف که میزنی چنانشن، آقا یه خبری هست پشتش، بخوان یه جا سرت رو ببرن، داره با پنبه سرت رو میبره، حواست جمع باشه. خیلی وقتهاش که اینطوریه، حتی اونجایی هم که واقعا تو یه چیزی داری خودت باور نکن، خودت نباید باور کنی، چون اگر باور کردی از زمره متقین خارج میشی. جمله پایانی حقیر، خطبه 216، حالا انشالله میریم میرسیم، از خطبه های بسیار بسیار مهمه. امیرالمؤمنین در خطبه 216 حقوق متقابل بین امام و مردم رو ذکر میکنه. امامت و امت حقوق متقابلی دارن. حضرت اونجا ذکر میکنه تا این جمله، فرمود و قد کرهت ایکون جال فی ظنکم، من علی به شدت بدم میاد حتی در ذهن شما این فکر جولان بده. چه فکری؟ انی احب الاطراء، من خوشم میاد که مدح کنید مرا، ثنا کنید مرا، من خوشم میاد بیاید وایسید جلوی من مدح و ثنای مرا، من بدم میاد از این کار. یکی از حقوقی که من به شما دارم اینه، نیاد جلوی من حمد و ثنا کنید. حضرت فرمود ولست و بحمد الله کذالک، البته من علی اینطور نیستم که تحت تأثیر حرفهای شما قرار بگیرم. ولو کنت احب ان یقال ذالک، به فرض هم که طبع آدم، اون روحیه انسان اینطور باشه، لترکته انحطاطا لله سبحانه، من به خاطر اون تواضعی که در مقابل خدا دارم تمام این امیال و خواسته های درونی رو از بین برده. حضرت فرمود من اینطور نیستم، ولی شما هم اهل حمد و ثنا نباشید، اهل چاپلوسی نباشید. جمله پایانی که خوندیم، جمله 25، اذا زکی احد منهم، وقتی کسی متقین را حمد و ثنا میکنه اینها به هم میریزن، میگن خدایا ما را به خاطر آنچه این انسان ها میگوین مؤاخذه نکن، ما را بهتر از آنچه گمان میکنن قرار بده، واغفر لی ما لا یعلمون، غفر الله لی ولکم الحمد لله رب العالمين.